شد، آب رودخانه کم و کمتر می شد. کم کم ترس به جان ماهیا و دیگه حیوانات افتاد. آخه چه اتفاقی افتاده بود؟
وای چی شده؟ بگم چرا آب رودخانه کم شده؟ اگه این قصه پیش بره، آب رودخانه داشتن خشک میشه. بگو باید یک فکری بکنیم.
تشویش نکن مادر ماهی.
وای چطور تشویش نکنم؟ شما میتونیم خوب در خشکی هم دوام بیارید. اما ما ماهی ها چی کار کنیم سنگ پشت جان؟
ماهی جان، هیچ فرقی نداره اگه آب رودخانه کم شوه، ما هم دچار مشکل میشیم. اینجا خانه ما هم هست.
بله راست میگی.
به نظرم بهتر است که من برم کمی بالاتر، شاید چیزی مبینه او افتیده که آب رودخانه کم شده.
بقا جان، بقا خودت میتونی بپری و مسافت زیادی رام طی کنی. خیلی از خیر دیکار بکن. با قول ماهی جان این مشکل باید به صورت حل شده. کم شدن آب رودخانه خطرناک است.
بسیار خوب، پس من رفتم.
حتما این کار بکن، برو.
بله دوستای قندم، بقا با طرف بالای رودخانه حرکت کرد و کمی که بالاتر رفت متوجه شد که یک سنگ در مابین آب رودخانه افتاده و مثل یک بند جلو آمدن و جاری شدن آب گرفته. با عجله خبر بر دوستای خدا برد. همه ناراحت و جیگرخون شدند و با عجله به طرف سنگ حرکت کردند. بله، سنگ بسیار کلان بود و اگر کاری انجام نمیدادند، آب رودخانه شاید خشک میشد و هیچ کدام از ماهیا نمیتونستند او طرف سنگ پیش دیگه دوستایشان برن. ماهیا یک گوشه جمع شدند. بقه ها هم یک گوشه دیگه و سنگ پشت ها هم یک گوشه. اونا با دنبال راه حل بودن.
آهای دوستای عزیز، با شما استم سنگ پشتا. بقه های نازنین، میگم ما تصمیم گرفتیم که با کمک همدیگه این سنگ کلان رو جا به جا کنیم.
چی بگو بگو همدیگه بگو میشه چطور بشه بگو؟
خوب است، امیدوارم که موفق شویم.
راست بگو،
امیدوارم که موفق شویم. خدا کنه موفق شویم.
بله دوستای قنده، بعد از تشویق همه ماهی ها به طرف سنگ رفتن و با بدنهای خورد و ریزیشان به سنگ فشار آوردن. فکر میکنین چی شد؟
وای وای که چقدر گرنگ است، اصلا از جای خود شور نمیخوره.
ماهی جان، ماهی عزیز،
بله
ما تلاش شما رو دیدیم، اما از راستی این سنگ بسیار گرنگ است.
بله بله گرنگ است.
مانده شدین ماهیای عزیز، خو اجازه بدین که حال ما سنگ پشتا تلاش خودمانه بکنیم. به هر حال ما از شما که کمی کلانتر هستیم، شاید بتونیم سنگار جا به جا کنیم.
امیدوارم که موفق شویم.
تلاش خودم میکنیم.
میگم شما هم امتحانش کنید، خدا کنه که بتونید یک کاری کنید.
تلاش خودم میکنیم.
سنگ پشتا آهسته به طرف سنگ حرکت کردن. همه دور سنگ جمع شدن و با شمارش 1، 2، 3 همه با هم کوشش کردن که سنگ جا به جا کنن، اما فایده ای نداشت. بعد از مدتی هر کدوم از سنگ پشت ها مانده و زله از سنگ فاصله گرفتن.
جا کردن و یا حتی تکان دادن این سنگ بسیار ضعیف هستیم.
منظور چی است؟ ما قوی استیم، اما این سنگ بسیار کلان است. ما کل ما تلاش خودمان کردیم.
خو خیر است، مانده نباشیم.
میگم دوستای عزیز، ما یک فکر دارم.
نه ماه جان، نیازی به فکر کردن نیست. حالی وقتی است که ما زور قدرت ما رو نشان بتیم.
خب دوستای عزیز، به نظر ما آل وقت قدرت نمایی و ایگه نیست. آل
ماهی جان صبر کن، بعد از اینکه ما سنگ جا بجا کردیم باز وقت حمله هم دیگه گپ میزنیم. بقا آماده هستین؟
بله نازنینه خاله، بقه ها به طرف سنگ رفتن و همه تلاش خودشان کردن تا سنگ جا بجا کنن، اما دریغ از ذره ای تکان. هرچی که تلاش کردن اصلا فایده ای نداشت که نداشت. بقه ها هم مانده و کمی شرمیده از سنگ فاصله گرفتن.
نه از راستی بسیار گرنگ است، باید یه فکر دیگه بکنیم.
خیلی گرنگ بود.
به نظر ما و رفقایی میتونیم به اون طرف سنگ بریم.
خب بله، برای ما همی تنها راست.
میگم شما چربی تاریده خشکی هم باشین، خب معلوم دار از برای شما فرق نداره، اما ما و دوستایم در این طرف رودخانه از من میره.
بله چی بگویم، چطور کنیم ماهی جان، چطور کنیم؟
چطور میشه کن؟
دوستای عزیز، میگم ما مایا نتانستیم این سنگ از جای شور بتیم. سنگ پشت هم میرقم، شما هم نتانستین و مقام همه تو.
درست.
اما شاید اگه همه ما با هم دیگه تلاش کنیم و هم کمک کنیم، احتمالا بتونیم سنگ سر را برداریم.
چی؟ همه با هم؟
یعنی ما با بقا کمک کنیم؟
بقا در کنار شما مایا و کنار سنگ پشته باشیم؟
بله بله، منظورم کاملا همیست. نیروی هیچ کدام از ما به تنهایی برای تکان دادن این سنگ کافی نبود.
درست.
ولی اگه همه با هم کوشش کنیم، خب معلوم داره نیروی ما بیشتر بشه و ما میتونیم این سنگ کلام از اینجا تکان بدیم.
فکر بدی نیست، من قبول میکنم. ما سنگ پشتا و کلگی با هم دیگه کمک میکنیم، در کنار هم دیگه.
خب ما هم به همین رودخانه هستیم دیگه، ما هم در کنار شما دوستای من هستیم.
چقدر خوب، پس کلگی با هم کمک میکنیم.
بقا آماده شدیم. بقا
دوستای قنده، سنگ پشت ها، ماهی ها و بقه ها با هم کمک کردن و سنگ از جای خودش تکان دادن و با فشاری که آب رودخانه داشت سنگ از جای خودش حرکت کرد. آب دوباره برای خودش ادامه داد و صدای خنده و شادی ماهی ها و سنگ پشت ها و بقه ها همه جا را پر کرد. بله دوستای نازنینه، با هم بودن و در کنار هم بودن بهترین نتیجه ها را داره. خب اینم از قصه امروز ما، خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودین. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. منابع از ولایت قندهار گزارش می دهند که بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در ساحه مرزی ولسوالی اسپین بولدک این ولایت درگیری رخ داده است. برخی گزارش ها نیز از درگیری هایی در مناطق مرزی ولایت پکتیا خبر می دهد. آخرین اوضاع در مرز اسپین بولدک و ساحه های مرزی پکتیا را از همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان جویا شدیم که توضیحات وی را می شنویم.
جزئیات از جنگ میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار در جنوب افغانستان این است که طرف افغانستان میگویند تلفات این نبرد در پی نداشت، ولی هنوز از طرف پاکستان گزارش در دست نیست. این جنگ میان دو طرف ناوقت روز گذشته در خط مرزی در مربوطات ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار در امتداد خط دیورند صورت گرفته. منابع میگویند که درگیری در پی تخریب برخی از تاسیسات سرحدی یا مرزی در اثر بارندگی های اخیر و جاری شدن سیلاب صورت گرفته است. حتی برخی از منابع محلی گفتند که طرف پاکستان قصد داشتند که مسیر سیل را به طرف افغانستان جهت دهد، که این کار باعث ناراحتی طالبان و واکنش طالبان شده و این واکنش ها بالاخره به جنگ مسلحانه رسید و هر دو طرف جنگ نسبتا طولانی را انداختن. منابع محلی میگویند که درگیری در تلفات در پی نداشت و اکنون وضعیت عادی شده، ولی طالبان رسما تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. بعد از این نبرد مرز یا رفت آمد میان دو طرف تا مدت بسته بود، یعنی محدود بود و یا اصلا رفت آمده های چی مسافرین و موترهای باربری صورت نگرفت. حتی علاوه از این نبرد، بارش های اخیر و در پای آن جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی سپین بولدک قندهار جاده امتدادی به سوی پاکستان را هم تخریب کرده و پیش از جنگ هم دیروز برای مدت ها رفت آمد موترهای باربری بزرگ بر علت جاری شدن سیلاب ها و تخریب جاده این رفت آمد ها محدود یا کلن بسته شده بود. این نخستین بار نیست که طالبان با نیروهای پاکستانی در خط دیورند به درگیری میپردازند. قبل از این هم چندین بار طالبان با طرف پاکستان درگیر شده بودند و قبل از این سپین بولدک، ولسوالی سپین بولدک قندهار محلی است که چندین بار مرزبانان حکومت پیشین هم با پاکستانی ها درگیری های بسیار سخت داشتند و این نبرد در ولسوالی سپین بولدک قندهار با پاکستان در حال صورت میگیرد که گزارش ها از تخریب برخی علایم سرحدی پاکستان در واخان بدخشان هم از سوی طالبان واکنش ها در پی داشته و طالبان در اون منطقه در مرز بدخشان با پاکستان هم علایم مرزی پاکستان یا علایم خاص مربوط به پاکستان را در منطقه واخان بدخشان هم تخریب کرده است. تازه ترین گزارش ها حتی از ولایت پکتیا هم این بود که اونجا هم برخ تنش ها میان دو طرف صورت گرفته و برای مدت رفت آمد ها در برخ گذرگاه های پکتیا با خط دیورند به طرف پاکستان هم محدود شده. یکی از رانندگان از ولایت پکتیا در تماس تلفنی به رادیو دری این مسئله را تایید کرد و گفت که این تنش باعث تشویش رانندگان موترهای زغال سنگی که به پاکستان از پکتیا انتقال می دادن باعث اخلال نظم در تخلیه این موتورها و حتی ترک محل مخصوص برای توقف این موتورهای زغال سنگ هم شده و موتوروانان موتورها برای مدت بعد از این تنش‌ها منطقه را ترک کردند و حتی رفت آمدها در برخی گذرگاه‌های پکتیا و پاکستان هم بعد از این تنش‌ها میان طالبان و طرف پاکستان محدود شده. البته در این اواخر واکنش‌ها و تعلقات طرف افغانستان یا حکومت طالبان با پاکستان هم در برخی موارد جدی بود، مشکلات در پی داشت و حتی برخوردها چی در هلمند، قندهار، پکتیا، کنر، جلال آباد و حتی این بار دامنش به بدخشان رسیده است و برخوردهای میان مرزبانان افغان و پاکستانی در سالهای اخیر نسبتاً به یک امر معمولی تبدیل شده و هر چندگاه بعد این گونه درگیری ها صورت می گیرد و این درگیری ها در حال صورت گرفته که یک هیئت باصلاحیت از علمای مشهور پاکستان به افغانستان آمده و سرگرم مذاکرات و صحبت ها با مقامات ارشد طالبان بوده و حتی دید بازدیدش با ملا محمد حسن رئیس وزرای طالبان هم رسید.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. دیپلمات ارشد روس با پیشنهاد واشنگتن درباره سپرده شدن ذخایر مسدود شده ی افغانستان به یک صندوق امانی با مدیریت آمریکا واکنش تندی نشان داد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در یک نشست خبری در مسکو گفت این یک پیشنهاد کاملا گستاخانه است، به این معنی که واشنگتن رئیس بانک مرکزی افغانستان را منصوب خواهد کرد و در نتیجه جریان‌های مالی و اقدامات مقامات را دستکاری خواهد نمود. کابلوف گفت آنها یعنی آمریکایی‌ها این کار را 20 سال انجام دادند زمانی که مقامات دست نشانده در افغانستان داشتند. طالبان البته به عنوان یک قدرت مستقل و نمایندگان یک کشور مستقل این را قبول ندارند. وی با ترهین پرسش که آمریکایی‌ها این کار را فقط با طالبان و با افغان‌ها انجام دادند افسود 40 سال می‌شود که میلیاردها پول ایران به سرقت رفته است، همچنین از روسیه 300 میلیارد دلار و از سوریه که هر روز با پمپاژ و فروش غیر مجاز نفت مورد دستبرد قرار می‌گیرد. گفتنیست در نشست تاشکند که روزهای چهارم و پنجم اسد برگزار شد، تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت ایالات متحده می تواند حساب‌های ذخیره دولت سابق کابل را آزاد کند، اما آماده است تا دارایی‌های افغانستان را تنها به یک صندوق امانی که شخص ثالث آن را اداره می‌کند انتقال دهد. وست شرط اجرای چنین پیشنهادی را خارج شدن بانک مرکزی افغانستان از کنترل طالبان و سپرده شدن مدیریت آن به بانکی توسط آمریکا اداره می‌شود اعلام کرد. گفته می شود طالبان با این شرط مخالفت کرده اند. مراسم یادبود اولین سالگرد درگذشت زنده یاد محمد سرور رجایی نویسنده سرشناس افغانستانی مقیم ایران برگزار شد. این مراسم را خانه ادبیات افغانستان با همکاری مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ایران روز پنجشنبه در تهران برگزار کرد. محمد سرور رجایی شاعر و نویسنده افغانی متولد سال 1348 در کابل بود که 7 اسد 1400 در سن 52 سالگی و دلیل ابتلا به کرونا در تهران درگذشت و از سال 1373 مقیم ایران بود. مدیریت در خانه ادبیات افغانستان و مدیریت دفتر شعر و داستان افغانستان در حوزه هنری از جمله فعالیت‌های زنده یاد رجایی بود. همچنین گل‌های باغ کابل، مجموعه شعر کودکان، در آغوش قلب‌ها، مجموعه شعر و خاطره و از دشت لیلی تا جزیره مجنون از جمله آثار منتشر شده محمد سرور رجایی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از این کتاب پایان با ما همراه بودید، از شما سپاسگزارم.
جهان سپاس دوستان عزیز که برنامه‌های صبحگاهی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. الهی که حال دلتان خوب و رزق و روزیتان برقرار باشه و امروزتان پر از خوشی باشه. با ما همراه باشید.
رادیو دری
موج متوسط ردیف 720 مگاهرتز، موج کوتاه ردیف 11740 مگاهرتز. شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
سه ماه بزار اما هی فکر میکنه اونجا جای کفار است، آخه من کجا برم؟ یک علاق که روزی من که توی سیاهی ها از همه روزی ها ترم، میونه اون کبوتر ها با چه روی ببرم؟ من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوتر ها با چه روی ببرم؟ دلش میگفت بمون، که یه ها صدایی گفت تو نترس و راهی شو، به سیاهی فکر نکن تو یه ظاهری بارا. من که توی سیاهی ها از همه روز سیاه‌ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟ من که توی سیاهی ها از همه روز سیاه‌ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟
تشکر میکنیم که لحظات خوشتان را در کنار ما سپری میکنین. دوستان، معرفت دینی آماده پخش است، با هم میشنویم.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با
خورشی بنگری.
معرفت دینی.
با نام و یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز، سلام و درود خدمت شما. این هفته هم با مجموع برنامه معرفت دینی خدمت شما رسیدیم و در ادامه مبحث امامت و زندگی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف رسیدیم. امام بزرگواری که از نظرها غایب است تا زمانی که به امر خداوند دیدگان بشر و سیمای پاک و نورانی آن حضرت روشن شود و در سایه حکومت عدالت گستر او ظلم و ستم از جهان رخت بربندد. با برنامه این هفته همراه ما باشید. در برنامه قبل به این موضوع اشاره کردیم که منظور از غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف این نیست که آن حضرت در جای پنهان است و دور از مردم زندگی می کند، بلکه آن حضرت در میان جمع حاضر است، آنها را می بیند و می شناسد، ولی مردم او را نمی شناسند. حال سوالی که در اینجا به ذهن خطور می کند این است که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف چگونه از عمر طولانی برخوردار است؟ آیا امکان دارد یک انسان 1000 سال و یا بیشتر عمر کند؟ دوستان عزیز، برای پاسخ به این سوال باید به چندین نکته اشاره کنیم. امروزه بشر در زمینه به تعویق انداختن دوران پیری و موفقیت های جالبی دست یافته است. او برابطه تنگاتنگ بین نوع تغذیه انسان و جلوگیری از فرایند پیری او پی برده است. برخی از محققان مدعی هستند که ژن‌های عامل جاودانگی سلول‌ها را کشف کردند. به نظر آنها این ژن‌ها می‌توانند سلول‌های آسیب دیده را ترمیم کنند. گروهی از دانشمندان نیز به این نتیجه رسیدند که بشر در آینده می‌تواند مرگ را تا مدت زیادی با تأخیر بیندازد تا افراد از عمرهای طولانی تری برخوردار شوند.
چون زلف تو امشانا در عین پریشانی، چون باد امجانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی.
به طور کلی عمر انسان حد و مرز معینی ندارد که تجاوز از آن حد از امور غیر ممکن باشد. هیچ دانشمندی ادعا نکرده است که تعداد سالهای معینی از زندگی نهایت درجه است که انسانها می توانند عمر کنند و هنگامی که بدان پای از عمر رسیدند مرگ آنها حتمی است. دانشمندان زیستشناس پس از سالها مطالعه گسترده در مورد ساختار و فیزیولوژی بدن انسان به این نتیجه رسیدند که بافت‌ها و سلول‌های بدن او از نیروی زیادی برخوردارند که می‌توانند برای مدت بسیار طولانی به زندگی خود ادامه دهند. لذا از نظر آنها مرگ و از بین رفتن انسان جای شگفتی دارد. در این رابطه بیولوژیست‌ها تعبیر جالبی دارند. آنها معتقدند که زندگی دلیل نمی‌خواهد، بلکه مرگ دلیل می‌خواهد. بنابراین از نظر علوم تجربی زندگی بسیار طولانی تر از عمر طبیعی امری محال و غیر ممکن نیست. به همین دلیل دانشمندان به دنبال راهی برای طولانی کردن عمر انسان هستند. در جهان طبیعت نیز نمونه هایی از عمر طولانی یافت می شود. از جمله عمر چندین 1000 ساله نوع ماهی در اقیانوس اطلس و یا عمر چند 1000 ساله برخی از درختان.
اگر از دیدگاه ادیان و مذاهب و موضوع عمر انسان نگریسته شود، ادیان بر این باورند که طول زندگی و سرآمد عمر انسان به دست خداست، یعنی آفریدگار هستی کوتاه یا طولانی بودن عمر انسان را تعیین می‌کند. چنانکه در سوره فاطر آیه 11 می‌فرماید:
و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير.
و هیچ کس عمر طولانی نمی کند یا از عمرش کاسته نمی شود جز آن که در کتاب علم الهی ثبت است. این بدان معناست که هرگاه خداوند بخواهد برای یکی از بندگانش عمری طولانی مقرر کند، اسباب و علل طبیعی و ماورای طبیعی آن را نیز فراهم می آورد. به طور مسلم خواست خدا واقعیتی برتر از قوانین حاکم بر طبیعت است. او قادر است نظام عادی زندگی را تغییر دهد و نظام دیگری پدید آورد که بر نظام متعارف فعلی حاکم است، چنان که در تمام معجزات همین اتفاق افتاده است. معجزاتی نظیر سرد شدن آتش بر ابراهیم علیه السلام، اژدها شدن عصای موسی علیه السلام، زنده شدن مردگان توسط عیسی علیه السلام و سایر معجزات همه بر خلاف روال عادی بوده است. ولی خداوند با قدرت بی انتهای خود نظام دیگری با وجود آورده است. او قادر است عمری طولانی به ولی خود بدهد بدون آن که حتی آثار کهولت سن بر سیمای او نمایان شود.
این که چرا امام زمان عجلن لا تعالی فرجه و شریف اینقدر زمان غیبتشون طولانی شده، یعنی طول عمر پیدا کردن،
وجه باید نگاه کرد. یک جنبه علمی است. آیا علم ثابت کرده که عمر میتونه طولانی یا طولانی تر بشه؟ بله. زیستشناسا الان هم میگن اگر بشه او چیزهایی که موجب میشه بدن زود از بین بره، اختلالات عصبی زیاد بشه، اینها رو از انسان دور کرد، عمر انسان میتونه به 200-300 سال هم برسه حداقل.
حالا اگر یه کسی اللحاظ طبی خدای تبارک و تعالی این توفیق رو بهش بده، این قوت رو بهش بده، سلامت جسمی سلامت کافی باشه، همه هم دعا بکنن برای سلامتیش، مراقبت های لازمه در خصوص سلامتی هم بکنه، شریان های حیاتیش هم قطع نشه، به نظر شما اشکالی داره عمرش عمر طولانی باشه؟
انسان از دو بعد تشکیل شده، یک بعد جسمانی که از ارکان طبیعت آب و خاک، و بعد روحانی که از ذات اقدس اله است. خب بعد روحانی، خداوند باقی است، خداوند بقا دارد، ابدی و ازلی است، پس بعد روحانی انسان هم باقی است چون از خداوند متعال است. در مورد بعد جسمانی هم چنانچه ما شاهد و ناظر هستیم، طبیعت چنانچه از سالیان قبل وجود داشته و در سالیان بعد هم وجود خواهد داشت، حتی در مباحث علمی مثل فیزیک و مباحث این گونه قائل به قواعدی از قبیل بقای ماده و بقای انرژی هستند. پس بعد جسمانی انسان هم بالقوه میتواند بقا داشته باشد بدون تعیین مدت زمان.
اختلالات و آسیب هایی که به انسان میرسه اگه اینا دفع بشه و سلول ها از بین نره، مرگ فرا نمیرسه. چون سلول های حیات بخش آدمی از بین میره، به اصطلاح میمیرن، انسان رو به پیری، رو به ضعف و نهایتا رو به مرگ میره. خب امروزه دارن پژوهشگران رو به در صورت تحقیقاتی رو میارن که این عمر انسان رو بالا ببرن، و الان میگن که تونستن یه چیزایی رو بررسی کنن که تا 200 سال افزایش بدن. خب شاید علم به جایی برسه که در صورت به وسیله نوع قضا، به وسیله نوع حرکت، به وسیله سبک زندگی جوری باشه که سن انسان‌ها خیلی بیشتر از این که امروز داریم برصد بالا بره.
که حتی محققین و اهل علم و دانش و اینها نتوانستند حدی برای عمر موجودات عالم مشخص بکنن. چنانچه شما الان میبینید در بحث دیگر موجودات که در طبیعت وجود دارند از قبیل گیاهان و جانوران و اینها، موجوداتی با طول عمر بالا یافت میشود و اصلا اگر موجوداتی هم یافت نشود، من عرض کردم رکن اصلی خلقت جسمانی انسان آب و خاک است. آب و خاک همچنان بقا دارد.
در بعضی از روایات داریم بعضی از افراد مثل لقمان عمر طولانی داشتن، مثل پادشاهان قدیم عمر طولانی داشتن. دقیانوس پادشاه شهر افسوس رو که در زمان اصحاب کهف بوده مطرح میکنن که ایشان هم عمر طولانی کرده، بیش از 300 سال عمر کرده، اون چیزی که در روایات میگن و در تفاسیر گفتن. این یه نکته که بهترین دلیل برای یک مسئله بودن شبیه و اتفاقی شبیه به اینه. وقتی ما میبینیم اتفاق حضرت نوح بوده، اتفاق حضرت عیسی بوده، اتفاق خضر پیغمبر بوده، اتفاق اون افرادی که عمر طولانی اصحاب کف و غیره بوده، چرا ما این رو بسا قبول نکنیم؟ پس چون اونا رو قبول میکنیم، اینم قبول داریم.
نتیجه سخن این که طولانی شدن عمر پدیده ممکن است و محال نیست، زیرا خداوند دانا و حکیم میتواند دستگاه آفرینش و سلسله علل و معلولات را طوری تنظیم کند که یک فرد از عمر طولانی برخوردار شود. بر اساس داده های علم زیست شناسی، همچنین با توجه به اشاره های صریح قرآن به طول عمر بعضی افراد، عمر طولانی افراد غیر ممکن نیست. این امر در مورد طول عمر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نیز صادق است. لذا طولانی بودن عمران حضرت پدیده امکان پذیر و شدنی است. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. این بحث، یعنی اینکه آیا انسان میتوند که عمر طولانی داشته باشد یا نه، ادامه داره، ولی فرصت ما در همینجا به پایان رسیده. انشالله در برنامه هفته آینده باز هم در این باره صحبت خواهیم کرد. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه است، میتونید با ما در ارتباط باشید. همچنین شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. میتونید به اونجا مراجعه بکنید و به آرشیو برنامه های رادیو دری هم دسترسی داشته باشید. ایام به کامتان و تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
آدینه ایتان به خیر و خوبی باشد عزیزان. زربان آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که این برنامه را شنونده باشید. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم توفیق داد خداوند متعال تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در مورد یکی از مسائل مبتلا به و بسیار شایع در حوزه صحت و سلامتی و مسائل درمان و معالجه در میان مردم بحث و گفتگو بکنیم. او هم باورها و برداشتها و افکار غلط در میان مردم در رابطه با مسائل صحی و بهداشتی و درمانی و معالجوی است. می دانیم که بعضی باورها و افکار در میان مردم گاهی در این زمینه وجود داره که از حقایق علمی و واقعیتهای صحی و بهداشتی بسیار بدور و متضاد است با اونا، و ای باعث میشه که بعضی ها به خاطر اینمی افکار و برداشت های غلط و اشتباه خودشان به خود و به دیگرا آسیب ها و ضرر های جدی از نظر صحت و سلامت بزنند. لذا بسیار لازم است که ما عمدترین باورها و افکار غلط و اشتباه را بشناسیم و سعی کنیم خود و دیگرا را از این قسم خطاها و اشتباه ها و افکار غیر علمی به دور نگه داریم، چیزی که واقعا یک ضرورت جدی علمی است برای آگاه شدن مردم و متوجه شدنشان که حتما باید از این قسم باورها و افکار پرهیز بکنن و اصلا با آن در جامعه مبارزه و مقابله باید بکنن. امید است این بحث مهم و شیرین با ما همراه باشین، گوش بتین و انشالله که با استفاده از این بحثا خودتان و افراد خانواده و فامیل و دوستانتان از این تو یک افکاری که از نظر علمی اصلا مبنا نداره، مستند نیست و یک تفکرات و برداشتای غلط و اشتباه هست دور بسازین و آگاه بسازین که بعضی وقتا شما در بحثا متوجه خواهید شد که اینمی افکار چقدر به صحت و سلامت ما آسیبهای بسیار جدی و غیر قابل جبران میتونه بزنه. خب قبل از اینکه بحث با دکتر صاحب اکبر نژاد متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی شروع بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اکبر نژاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه محبت کردین و فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم در یک روزهای دیگی و افتخار دادین. در ابتدای برنامه اما طور که اعلام شد، اگر لطف کنین در مورد بعضی از باورها و افکار و برداشتهای غلط و اشتباهی که در حوزه های صحی و بهداشتی و مسائل مربوطی به مریض ها و مریضی ها وجود داره بفرمایین که چه چیزهای مطرح در این حوزه. البته خب واقعا میتونه اینا گاهی خطرناک باشه، لطف کنین در این زمینه بحث شروع بکنین. تشکر.
ما باور و اعتقاد و اون چیزی میدونیم که بهش احساس میکنیم درسته و صحیح هستش، و معمولا این باورها درک ما را از هستی میسازن و میتونن منشأ رسیدن به موفقیت بزرگ در زندگی باشن، و یا میتونن این باورها چنان عمیق باشن و تاثیرگذار که جنبه مخرب داشته باشن در زندگی فردی، اجتماعی و یا در سطح کلانتر و جهانی. و منشأ باورم که میتونه جامعه باشه، خانواده باشن، دوستان باشن، طبیعت باشه، سیستم‌های آموزشی باشن، حتی نخبه ها میتونن منشأ وجود باورهای غلط در سطح جامعه باشن. و که در طول تاریخ اگر نگاه بکنیم، این باورهای غلط آسیب‌های جدی به جامعه بشری زده، جنگ‌های متعددی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، میلیون‌ها انسان که کشته شدن، بی‌خانمان شدن، آسیب دیدن و هزاران موضوع دیگه، همه ناشی از این باورهای غلطی بوده که بشر مبتلا بهش بوده. و یک شعر معروف مولانا هستش که میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون حقیقت ندیدن راه افسانه زد. و این ندیدن حقایق و ناآگاهی بشر هستش که در سطوح مختلف، نه تنها در پزشکی، در سطوح مختلف که شما مشاهده بکنید باعث ایجاد آسیب شده. و اگه ما بتونیم به طریقی این باورهای غلط رو در افراد از بین ببریم و حداقل میزانش رو کاهش بدیم، من فکر میکنم یکی از بزرگترین خدماتی هستش که به جامعه بشری انجام دادیم.
بله.
در زمینه پزشکی هم وجود این باورهای غلط موجب آسیب‌های جدی میشه، هم به خود فرد، هم به خانواده فرد، هم به جامعه که فرد در اون قرار داره، و میتونه هزینه‌های سنگینی از نظر اقتصادی بر دوش سیستم‌های بهداشتی درمانی کشور وارد کنه، میتونه خانواده رو دچار سردرگمی کنه، پای افراد سودجو رو در زمینه بهداشتی و درمانی باز کنه که خودش میتونه آسیب‌های جدی به همراه داشته باشه. دو مورد از باورهای غلط که یکی این بود که فرد ادعا میکنه که من تا حالا به پزشک مراجعه نکردم و هیچ مشکلی تا حالا نداشتم، برخلاف تصور خیلی از این افراد که مورد ارزیابی قرار میگیرن با مشکلات اتفاقا جدیه مواجه هستن ولی خودشون اطلاع نداشتن. و یک باور غلط دیگه که خیلی هم شایع هستش این که من به پزشک و دارو اعتقاد ندارم.
بله.
و باور غلط هم میتونه ناشی از انتظارات غلطی باشه که ما در ارتباط با درمان بیماری ها داریم، ناشی از شناخت ناکافی و اون عدم توجه به علل شکست درمان هستش که ما سر رأس اصلی درمان یکی پزشک هست، یکی بیمار و همراهانش، و یکی اون خود رشته پزشکی هستش که میتونه دچار کمبودها و کاستی‌های باشه و ما بعد انتظار درمانمون رو یک انتظار معقول قرار بدیم که مواجه نشیم با این باور غلط که من به پزشک و سیستم درمانی و دارو اعتقاد ندارم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در این رابطه با این دو فکر و باور غلطی که متاسفانه در جوامع مختلف باز مخصوصا در کشور ما افغانستان واقعا زیاد مطرح است که بعضیا افتخار میکنن در یک سن و سالی که میگه من اصلا مشکلی ندارم، در حالی که هیچ گونه تست و بررسی و ارزیابی و چکاپی از خودش انجام نداده، یا یکی میگه اگه مشکل و مریضی هم دارم میگه من دکترها و پزشکا و دوای دکتری را ما کدام عقیده ندارم و قبول ندارم و دنبال کارها و اقدامات غیر پزشکی و غیر طبی میرن. متاسفانه از این قسم آدم ها کم هم نیستن. یکی از چیزهایی را که بعضی ها مطرح میکنن ای که میگن دکترهای معالج و پزشکا کاری نمیتونن بکنن، چیزی یاد ندارن که مریضیشان خوب کنه، در حالی که وقتی بررسی شوه میبینیم که این فرد یک مریضی داره که کلن به طور قطعی و کامل این مریضی علاج و معالجه نداره، این مریضیش فقط باید کنترل شوه، فقط باید مهار شوه، از پیشرفتش و از عوارض جدیش جلوگیری شوه. و یا یکی راجع به اینمی نقطه که این مریضی شما لا علاج است و بدون علاج قطعی است، یک توضیح مناسب به او داده نشده توسط دکترها، در این زمینه اگه لطف کنین بفرمایید.
قطعا همونجوری که شما فرمودید بیماری ها چهار دسته میشن نظر درمانی. مدت من تاکید میکنم چون یکی از باورهای مهمی است که تو جامعه هستش، ما چهار دسته بیماری داریم. بیماری های لاعلاج، تصور کنیم بیماری دچار حادثه شده که در برنامه های دیگه وقتی بود باید خواهیم کرد، تروما یا ضربه ستون فقرات خورده، نخواهش آسیب دیده و کامل قطع شده یا از بین رفته نخواه در اون سطحی که آسیب خورده، اعضا در زیر سطح زایی دچار فلج کامل شدن، ماها عدم بهبود ما در این فرد شده، این جزء بیماری های لاعلاج در شرایط فعلی. حالا ممکنه بعدها درمان های موثری پیدا بشه ولی در شرایط فعلی جزء بیماری لاعلاج.
بله.
ما نمیتونیم از این تصور داشته باشیم که بیمار رو ما معجزه کنیم و شفاش بدیم، چون پزشک کارش شفا دادن نیست، کار پزشک درمان بیماری هاست. پزشک کارشناسی که در یک زمینه کارشناس تحصیلات عالیه داره در یک زمینه خاص و هدفش اینه که به افرادی که تحت عنوان بیمار شناخته میشن کمک کنه، تشخیص بذاره و مسیر مشخصی برای بهبود و اگه بتونه درمان و اگه نشود مثلا ارتقای کیفیت زندگی افرادی که مبتلا به بیماری یا نقص خاصی هستن.
بله.
بعضی از بیماری ها صعب العلاج هستن، درمانشون سخته، زمان بره و ما انتظار نداریم 100% بهبود پیدا کنن، ممکنه 50% 60% بسته به شرایط بهبود داشته باشه، کامل بهبودی پیدا نکنه. اینا جز بیماری صعب العلاج هستن که خیلی از بیماری از جمله سکته مغزی جز این بیماری قرار میگیرن، بیماری ام اس که پیشرفته هستن جز این دسته از بیماری ها قرار میگیرن. بیماری هستن که همونطور که شما فهمیدین قابل کنترل، ما میایم علائمی که بیمار رو اذیت میکنه و کیفیت زندگیش رو مختل کرده، میایم این علائم رو تحت کنترل خودمون قرار میدیم که فرد بتونه زندگی کارآمد داشته باشه، از زندگیش مثل بقیه انسان ها لذت ببره، بتونه بچه دار بشه، ازدواج کنه، شغل مناسبی داشته باشه، فعالیت ورزشی و غیره انجام بده و یک فرد مفید تو سطح جامعه باشه. عمده بیماری ها تحت این بیماری قابل کنترل هستن که ما میگیم درمانشون انجام.
بله.
مثلا میگرن، سر، بیماری قلبی دارو میخوره، بیمارو که بیماری فرد رو درمان نمیکنه، میگم داروهای میدیم که حداقل تنگی نفس نداش بشه، درد قفس سینه نداش بشه، کیفیت زندگیش و یا تو تهدیدی نشه، خدا نکرده ممکنه اون انسداد عروقی باعث تهدید جان بیمار.
بله.
و بیماری هم مثلا که علاج پذیرن، این بیماری علاج پذیر دیگه نه درمانی میخواد وقتی که تموم میشه دوره درمان، نه بیمار مشکلی دارد. این بیماری ها محدودترن و اکثرا در حوزه معمولا عفونی هست، حالا در رشته دیگه میتونه باشه ولی معمولا در رشته عفونی هستن که دیگه نیاز به درمان ادامه درمان نده.
بله.
و یک نکته اجازه بدیم، باز در شکست های درمانی ما خدمتتون عرض کنم که در شکست های درمانی سه زل این چیزو ما باید توجه داشته باشیم. یک، خود پزشک، من پزشکم، ممکنه بدل منم انسانم، هم گناهکار میتونم باشم هم خطاکار. ما فقط افراد معدودی در سطح دنیا داشتیم که معصوم بودن، ولی پزشک یک فردی میتونه خطا هم داشته باشه و میتونه گناهکار هم باشه، عمدن کاری که لازم نباشه انجام بده، هر دو جنبه.
بله.
و یا به دلایلی مثلا به قول شما وقت توضیح نداده برای بیمارش به شکل‌های مختلف، اون آگاهی، سطح آگاهی در بیمارش رو بالا نبرده و باعث شکست درمان شده باشه. پزشک هم میتونه یک ضلع شکست درمان، ولی همش این نیست که بگیم نمیفهمد. این اصطلاح بسیار غلطیه، میتونه بیمار و همراهان بیمار مسیر صحیح رو انتخاب نکرده باشن، ضلع بعدی شکست درمان و ضلع بعدی خود محدودیت‌هایی است که به خدمتتون عرض کردم. در حوزه پزشکی و علی‌رغم پیشرفت‌های بسیار زیادی که در سال‌های اخیر مخصوصاً داشتیم، هنوز هم محدودیت‌هایی داریم که باید بهش توجه کنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر بحث فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
چگونه از کرونا گرفتن خود و دیگران پیشگیری کنیم؟
یک، اگر تب دارید یا سرفه می کنید، از تماس نزدیک با افراد خودداری نمایید.
دو، از عکس کردن در محیط عمومی خودداری نمایید.
سه، اگر علائمی مثل تب، سرفه و مشکلات تنفسی دارید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید و سابقه آخرین سفرهای خود را به پزشک اعلام کنید.
چهار، بعد از استفاده از دستمال اونو فوراً در سطل دربسته بندازید.
پنج، در هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خودتون رو با آرنج بسته یا دستمال بپوشید.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنیم.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، راجع به بعضی از باورهای غلط صحبت‌هایی کردند. یکی که بسیاری ها فکر میکنن یا بعضی آدم ها هستن که در طول زندگی خود با یکی مشکلات دارن، همیشه معتقد هستن که من کدام مشکلی ندارم، هیچ چکاپ و هیچ تست و آزمایش و اینا انجام نمیده، یا میگن که ما باور با دکتر و اقدامات معالجوی و طبی نداریم، دنبال کارهای غیر طبی و غیر صحی و غیر علمی میرن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی مریض و همراهانش بدانن و توضیح داده شوه که مریضیشان درمان و معالجه قطعی نداره، خب این بسیاری از برخوردها و حس و حالاتی که مریضها و همراهیاش راجع به دکتر و معالجه و دوا و اینا داره تغییر میده و این باعث میشه که نگوین که دکتر نفهمید، نتانست مریضی مرا تشخیص بده و این دواها فایده نداره، چون او باید در اصل بفهمه که این مریضیش قابل علاج نیست، این مریضی رو باید کنترل کرد و فقط مهارش کرد که پیشرفت نکنه و کدام مشکلات جدیدتری را به وجود نیاره. این نقطه بسیار بسیار مهم است. خب دکتر صاحب، باورهای غلط دیگی که مطرح است چیسته؟
خدمتتون عرض کنم که یکی از باورهای رایجی که در بین مردم هستش اینه که من به داروهای شیمیایی اعتقاد ندارم.
بله.
شاید شما بارها مواجه شده باشین، ما هم در مراکز درمانی با این افراد مکررن برخورد میکنیم که صریحا بیان میکنن یا حداقل تو ذهنشون هست که فکر میکنن مثلا داروهای شیمیایی با داروهای گیاهی تفاوت داره، مثلا در صورتی که داروهای گیاهی هم در اصل مواد شیمیایی هستن. تفاوت بارز اینه ما در دنیا فیزیک و شیمی حاکم هستن دیگه. شاید بهترش این باشه بگیم داروهای سنتتیک یا صناعی یا ساخته شده دست بشه تا داروهای طبیعی. و در همین ارتباط هم نکته که بعد عرض کنم اینه که خیلی اعتقاد دارن داروهای گیاهی هیچ عارضه‌ای نداره. این دقیقاً یک مثلا تصور غلطی است.
بله.
که احساس میکنه فردی که داروی گیاهی که داره مصرف میکنه، مخصوصاً داروهایی که به صورت فله‌ای به صورت شناسنامه بدون شناسنامه در سطح شهرها توزیع میشه و یا استان‌ها، این تصور غلطی است و داروهای گیاهی هم میتونن مشابه داروهای شیمیایی با عوارض بسیار جدی همراه باشن. این نکته است که باید توجه داشته باشن، با این تصور داروها رو مصرف نکنن که داروی گیاهی برای بدن من چون طبیعی هستش برای بدن مضر نیست. ما هم چیزی نداریم.
بله.
مسئله بعدی اینه که داروهای گیاهی رو میشه در دوران شیردهی و بارداری استفاده کرد و مشکلی برای بچه ایجاد نمیکنه. برخلاف تصور، بسیار از داروهای گیاهی میتونه در شیر مادر ترشح بشه و یا از جفت عبور کنه وارد بدن جنین میشه و عوارضی داشته باشه و حتی بسیار از این داروهای گیاهی در زمان بارداری و شیردهی منع مصرف دارن. باور غلطی که در این ارتباط وجود داره اینه که داروهای گیاهی برای کودکان هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه معمولا و یا اینکه دوز مشخصی ندارن. من میتونیم ما همینطوری هر چقدر دلمون خواست بر شیوه که یاد گرفتیم از داروهای گیاهی استفاده کنیم، که این هم تصور غلطی هستش. مشابه داروهای شیمیایی یا اصطلاح شیمیایی من میگم صنایعی که توسط خود بشر ساخته میشه، داروهای گیاهی هم دوز مشخصی دارن، دوره درمان مشخصی دارن و حتی تداخلات بارزی دارن. ممکن با بسیاری از داروهای دیگه که بیمار مصرف میکنه تداخل ایجاد کنه و عوارض سویی بذاره. بنابراین باید توجه داشته باشیم. نکته‌ای که در اینجا باید عزیزان شنونده بهش توجه داشته باشن اینه که دارو باید کلن شناسنامه داشته باشه.
بله.
ما بارها شاهد بودیم که از مراکز که مجوز لازم ندارن تهیه کردن داروهایی رو که مثلا فرض کنین فلان ماده رو داخل یک کپسولی که نه اسمی داره نه مارکی داره نه اصلا مشخصی کی درست کرده از کجا اومده چه مدت مصرف کنه، اصلا هویتش نامشخصه، گرفتن و مصرف کردن و وقتی هم به پزشک مراجعه میکنم میگن این چی، خودشون هم نمیدونن چی. و این به نظر من کار بسیار غلطی است. حداقل داروهایی که توسط مراکز مجاز توزیع میشه در سطح کلان اینها شناسنامه دارن، کارخونه‌اش مشخصه، دارو مشخصه، عوارضش مشخصه، هشدارهایی که در داخل اون به صورت بروشور در اختیار مصرف کننده قرار میدن اینها همه شناسنامه است و کسی که نویسنده اون داروست شناسنامه داره. مثلا من نوعی شناسنامه مشخصی دارم دیگه، جای خاصی تحصیل کردم، مدرکم از جای خاصی بوده، مجوز از جای خاصی دارم.
بله.
اینم همونطوریه. من توصیه میکنم با این ذهنیت که داروهای گیاهی چون طبیعی هستن و تطابق بیشتری با بدن انسان دارن اولویت دارن، همچی چیزی نیستش و بسته به شرایط هر بیمار این پزشک هستش که تصمیم میگیره که از طب مکمل استفاده کنه یا از داروهای کلاسیکی که در اختیار داره.
بله، متاسفانه در رابطه با دواهای گیاهی و سنتی و یونانی باز باورها و مشکلات زیادی وجود داره دکتر سه. بعضی واقعا دچار مشکلات و ضررهای زیادی شدن که برای رفع اینمی مشکلات و روشن شدن مسائل بازم اگر نقطه هست بفرمایین.
خواهش میکنم. من فقط مجددا تاکید بکنم که اگر سوالی داریم، مشکلی داریم، با پزشک خودمون حتما در میون بذاریم و وظیفه پزشک هستش که با مریضش ارتباط خوبی برقرار کنه و سوالاتی که بالاخره ذهن بیمار رو مشغول کرده حتما پاسخگو باشه در حد توان خودش. ممکنه من نوعی در یک زمان خاصی آمادگی نداشته باشم که حق یک مطلب رو بتونم ادا کنم، ممکن لازمش مطالعه بیشتری بکنم، این ایرادی نیست. و یکی از باورهای باز شاید غلط تو مردم باشه که اگه پزشکی به بیمارش گفت که من نیاز به مطالعه بیشتر دارم در زمینه بیماری شما یا نیاز به استفاده از نظر همکاران دارم در بیماری شما یا حتی در جلو خود بیمار وارد فضای اینترنت بشه یا مثلا کتابی باز کنه که مطالعه بکنه، ممکنه این تصور برای بیماران ایجاد بشه که پزشک بی سواد است و اعتمادشون سلب بشه، در صورتی که این اتفاقا یکی از روش‌های مؤثر